الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوع بحث ما بررسی خطبة البيان، جهتش هم اینه که ما روایت حسنی و ملاقات او با امام زمان علیه السلام را عرض کردیم. عقد الدرر نقل میکنه، روایت چندم میشه یادتون هست؟ طبق حساب عقد الدرر این را نقل میکنه، دومه یا سومه نمیدونم. بعد گفتیم که از شیعه هم از معاصرین دوم روایت، از شیعه هم از معاصرین اینا صاحب الزام و ناسب نقل می کند و سندش هم ربط می ده به خطبة البیان. خب در اینجا ما باید راجع به خطبة البیان یه بحثی داشته باشیم. مرحوم سید مهدی موسوی صاحب طوالع الانوار یه مطلبی داره، مرحوم آقا بزرگ تهرانی مطالبی دارند. مرحوم والد در اشیعت و رجعه نظری دارند. از معاصرین آقای مرتضی سید جعفر ذری دارد، حالا این ما اشاره خواهیم کرد. گاهی بحث در مدرک این خطبه است، گاهی هم بحث در محتوا و مؤدا و معنای این خطبه است که بعضی ها میگن اصلا نمی سازه با اصول اعتقادات ما، نمی سازه این خطبه. اجازه بدید از آقا بزرگ تهرانی شروع کنم. ایشان در جلد 7 کتاب شریف از ذریعه صفحه 200 در ارتباط با خطبة البیان مطالبی دارد. صفحه 200 نمیدونم خطبة اشباح، خطبة الافتخار، خطبة الاقالین تا میرسد به خطبة البیان. میفرماد که من الخطب المشهوره نسبتها الى امیر المؤمنین، از خطبه هاییست که مشهور است انتصابش به حضرت. و لها نسخ، دارن 3 نسخه است این خطبه، مختلفتون به زیادت و نقصان. 3 نسخه است که کم و زیاد و اختلاف درشون هست. و الاتم منها، کاملترین اینها یقرب من الخمسمائت بیت، این 500 سطره، این کامل تری میشه. خب این خطبه رو ایشون کجا ایراد فرمودن؟ میفهمد انشاءها بالکوفه. من یک سوال بکنم، اگر گفتیم انشاءها بالکوفه اون اشکال قبلی ما برطرف میشه؟ بله که راویش کی بود؟ ابن مسعود. بالاخره انشاءها بالکوفه هم که باشد، حضرت بعد از جمل وارد کوفه شدن، 36 به بعد، یعنی 4 سال قبل از وفات ابن، بعد از وفات ابن مسعود. بعد می فهمد که کما فی بعض روایات او بالبصره، این خطبه را حضرت یا در کوفه ایراد فرمودن یا در بصره، کما فی روایات اخرى. خب چه عجب سید رضی اینو نقل نکرده؟ می فهمد که لم یذکرها رضی و کذا لم یذکره ابن شهر آشوب، نه شریف رضی نقل کرده و نه ابن شهر آشوب نقل کرده به عنوان خطب مشهوره. نعم ذکر فیه من خطبه التي لا توجد فی النهج خطبه الافتخار. آقای ابن شهر آشوب خطبه افتخاریه را نقل کرده است. خب چه ربطی به خطبه البیان دارد؟ می فرماد که لعل المراد منها هذه الخطبه، شاید خطبه افتخاریه که ابن شهر آشوب نقلش کرده همین خطبه البیان باشد. اگه این مطلب تثبیت بشه، خب مدرک خیلی قدیمی ما پیدا میکنیم برای خطبه البیان. خب به چه استناد شما آقای آقا بزرگ تهرانی میفرمایید که این خطبه همون خطبه است، خطبه افتخاریه؟ میفرماید که فإن فی اولها ما یقرب من 70 من اوصافه و خصاله، 70 تا از اوصاف و خصال، یعنی اون به اصطلاح انا بله انا کذا این مطالبی که در خطبه البیان هست، 70 مورد همین مطالب در خطبه افتخاریه هست. این شد سبب که مرحوم آقا بزرگ فرمود که خطبه یکیه، اما اونجا به عنوان خطبه افتخار نقلش کردن و جای دیگه به عنوان خطبه بیان نقلش کردن. خب انا باب الابواب، انا مسبب الاسباب، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن. خب عجیب است. الحمدلله بدیع السماوات فاطرها ساطح المدحیات قادرها موتد الجبال طاغرها مفجر العیون باقرها مرسل الرياح وزاجرها وناهي العواصف وآمرها مزين السماء وظاهرها مدبر الأفلاك مسيرها إلى أن قال سلمان. عجب، خطبه افتخار به کی برمیگرده؟ سلمان فارسی. شما روش فکر بکنید، میتونه سلمان فارسی ناقل این خطبه باشد یا نه؟ سوال، میتونه ناقل باشد یا نه؟ سلمان فارسی سال 34 هجری رحلت کرده، عمرشون هم وقت رحلت 350 سال بود، اونطوری که مرحوم مماغانی دارند در جلد 32 چاپ جدید صفحه 260. حالا اونجا یک نکاتی هم هست، بد نیست مراجعه کنید. حضرت شخصا به عهده گرفتند مسئله تجهیز و نماز و اینها رو به عهده گرفتند، اما قضیه ابوذر را اصحاب حضرت رفتن. یک نکته‌ای در اینجا هست، المعصوم بله لا یغسله الا المعصوم، بعضی به این استناد میکنن و میگن حضرت سلمان معصوم بود و از آسیا بود، روز آسیا بوده. ببینید حرف مرحوم معمقا در اینجا که بحث مفصلی دارد، حالا از بحث خارج نشیم. هرچه که هست سال 34 بوده رحلت حضرت سلمان. این خطبه فرمودن دیگه یا در کوفه بوده یا در بصره بوده، هرچی هست یعنی 35 به بعد بوده. وقت چجوری میتونه راویش سلمان فارسی باشد؟ سلمان میفرماد که فقام الیه سوید ابن نفیل، یکی از خوارج بود. خب دقت کنید، اگر در کوفه بوده یکی از خوارج بوده، این معنی میشه بعد از قضایای بله بعد از صفین بوده، بعد از نهروان بوده. این دیگه اشکال را باز بیشتر میکنه. یکی از خوارج به نام سوید ابن نوفین پا شد و بله که امام فرمود انا آیت الجبار، انا حقیقت الاسرار، انا باب الابواب، انا مسبب الاسباب. خب تا اینجا که رسید بله، انا ابو المهدی. اینجا میگه بالاخره صاح سوید ابن نفیل، فریاد زد و هلک فی ساعته. این توصیفات رو که از حضرت شنید دیگه تحمل نکرد، همونجا افتاد و از بین رفت. هلک من ساعته. بعد میگه ثم قام مقداد ابن الاسود الى آخر الخطبه. خب من اینجا یک سوالی هم داشته باشم، مقداد ابن الاسود میتونه تو این جریان باشه؟ بله، مقداد 33 فوت شده. خب کسانی به که اسم میبرن وفاتشون بین 32 و 33 و 34 و تأکیدم میکنه که این خطبه در کوفه بوده. حالا من دارم عبارت اینجا دارم میخونم، عبارت اینجا دارم. ما عرض کردیم شما دارم دیر تشبودید، عرض کردم ما در اینجا نظرات فلان نقل میکنیم، حرف مرحوم آقا بزرگ، حرف صاحب توالع، حرف صاحب اشیعت و رجعه مرحوم مالد و حرف آقای سید جعفر مرتضی، تا ببینیم به کجا منتهی میشیم. اینا دوتا خطبه است، یه دونه خطبه است، راویش کیه، از کجا؟ اینجوری نمیشه ارسال بله مسلمات بکنیم. بعدم بیاییم یه سری مطالب را بر این چیزهایی که هنوز از نظر سند برای ما مشکلش حل نشده است، گیرم بعضی از روایات نیاز به سند ندارد، خود مقوت متن، ولی این خطبه متنش یک مقدار بله مشکل سازه. بفرمایید. سلمان ببینید مرحوم معمقانی فهم سال 34 یعنی قبل از خلافت ظاهری مولا ایشون رحلت کرد. مدائن که از طرف به حسب ظاهر خلفا بودن، اما استجازه کرد، سلمان اجازه گرفت. خب دنبال کنم بس الان این مقدار را مرحوم آقا بزرگ نقل میکنن به عنوان احتمال، که خطبه افتخار با خطبه بیانی یکیست، مدرکش رو به کدام کتاب برمیگردونه؟ مناقب ابن شهر آشوب. احتماله اینشون یک طرفش نکردن. بعد میفرماد که شیخ علی بارجینی یزدی حائری این خطبه را در کتابش الزام و ناسب آورده. المطبوع اخیراً به ایران. خب آقای بارجینی یزدی در کتابش ثلاث نسخ من هذه الخطبه. خوب توجه کنید، چون اول فرمودن که این خطبه سه نسخه داره، سه مضمونه. میفهمند آقای یزدی هر سه مضمون را آورده. ذکرت فی احداها، یکی از اون خطبه ها اسماء اصحاب الحجه المهدی علیه السلام، و ذکرت فی الاخرى در خطبه دوم اسماء ولات الحجه علی البلاد، اون نماینده های حضرت در سرتاسر گیتی از طرف حضرت، این افراد را اسمشون نقل کرده است. و نقل احدى تلك النسخ عن الدر المنظم. می فرماد که آقای یزدی در الزام یکی از این نسخه ها را از کتاب در المنظم نقل می کند. در المنظم مال کیه؟ الدر المنظم فی السر الاعظم محمد ابن طلحه شافعی، 652 هجری هم وفاتشه. خب شیخ سراج الدین باز نقل کرده است از همین کتاب بعض این خطبه را. خب تا اینجا ما چند تا مدرک پیدا کردیم؟ مدرک قدیم دو تا، یک کتاب مناقب، دو کتاب در المنظم. خب بعد دیگه ایشون میفهمد که یک نسخه هم در مشهد هست، البته اون با خطبه اقالیمه با همه، و یک نسخه هم به خط شخصی به نام علی ابن جمال مقری. علی ابن جمال مقری مشخص نیست ای کیه، تاریخ وفاتش ولادتش چیزی مشخص نیست، منتها این خطبه ای که بالاخره به خط ایشون نوشته شده تاریخش 923 است. معلوم میشه که در اون تاریخ ایشان بوده. خب چند تا مدرک پیدا شد؟ سه تا. این سومیش بالاخره وجادت دیده شد. وجادت آقای درویش جمال علی ابن جمال مقری 923. خب دستش من نکنم ببخشید. آقای شبر سید عبدالله تمام این خطبه را در کتاب شریفشون علامات و ظهور نقل کرده است. شبر خیلی دور نیست، یا از شاگرده های مرحوم مجلسیست یا شاگردشون هم بلا واسطه یا به واسطه بعد از علامه مجلسیه، یعنی قطعا قرن 12 به بعد. اینجوری میشه دیگه. خب این چهار تا مدرک. بعد میفهمد که بعضی از عبارات خطبت البیانم در مشارق الانوار آمده. مالکیه؟ حافظ برسی، معرک آراس، حرف نسبت به ایشون خیلی زیاده. اگر لازم شد ما در بحث یمانی انشاءالله ایشون را به تفصیل بحث خواهیم کرد، هم خودش و هم کتابش. مرحوم مجلسی لا یعتمد علا متفرداته، در دو جای بهار لااقل تصریح میکنه روایاتی رو که فقط ایشون نقل میکنه ما اش اعتماد نمیکنیم. خب بعضی هم که رمیش کردن به غلو، ولی مرحوم امینی یدافع عنه اشد الدفاع. مرحوم امینی در کتاب شریف الغدیر به مناسبت اون اشعاری که راجع به ولایت امیرالمومنین دارد، بله اونجا اشکالات رو مطرح میکنه و همه را رد بگذارید. ایشون هم از قدما هم هستند، آقای مرحوم برسی. میفهمد که عباراتی را آقای برسی در مشارق الانوار فقرهایی را از خطبه البیان نقل کردن، اما اسم نبردن، نفرمودن اینا عبارات چیه؟ خطبه البیان است. خب چند تا مدرک شد تا اینجا؟ تنشتا؟ خب بعد می فرماد که قاضی سعید قومی متوفای 1103 بخشی از این خطبه را نقل کرده است، فی شرحه لحدیث الغمامه. اینم بر مدارک بیفزایید میشه ششتا. بعد می فرماد که مرحوم قومی، مرزای قومی صاحب قوانین، صاحب غنائم، صاحب جامع الشتات، می فرماد که مرحوم قومی متوفای 1231 بله در جامع الشتات بالاخره این را نقل کردن. بعضی از این عبارات را در آخر کتاب نقل کردن. خب شروحی هم دارد، اسم چند تا شرحایشون نقل می کند. خب ببینید آقای قومی، من جامع شتات ندارم، اونایی که دارن یه مراجعه بکنن ببینن مرحومه های قومی اینه به چه عنوان نقل کرده. جامع الشتات میدونید استفتاءاته، بله سؤال و جوابه. ببینید به چه عنوان نقل شده، آیا به عنوان تأییده یا غیر تأییده. بعضی از دوستان با تمام احترامی که براشون قائل هستم کم لطفی میکنن، دقت نمی کنن به مرحومه، حالا اسم نبرم، به بعضی بزرگان نسبت میدن که از اون جزیره خزرا را پذیرفتن، راویش را پذیرفتن. خب تو جمع پس کن ایشون تأیید کرده را، بعدی که مراجعه میکنیم این مطلب غیر از اینه، یا به کتابای فقهیشون مراجعه میکنیم ایشون موضع گرفته. استباحه خمس، اباحه خمس اونجا میفرماد که در قصه جزیره خضرا آمده و لم یثبت، اصل قصه برای ما ثابت نیست. الان توقع میره عزیزان ما، سروران ما، این آن را اصحاب به دست حرکت کنند، با دقت بیشتری با قضایا برخورد کنند. خب تا اینجا اوزمن مراجعه کن بین آقای قمی به چه عنوان اینا نقل کرده، به عنوان رد، به عنوان قبول، هر چی هست. بله، خب تا اینجا ایشون خطبه بیان را، مزانش را و مصادرش را بیان کردن. بعد می فهمد که خطبه تو بله تتو نجیه، خطبه تت می فهمد که من الخطب المنسوب الى امیر المؤمنی. خب چه ربطی به خطبه تو بیان دارد؟ خطبه افتخار را گفتید، محتمل از خطبه تو بیان باشد. می فهمد تت نجیه هم همینطور، اونم محتمل است خطبه البیان باشد. می فهمد که این مذکور است، این خطبه التتنجیه در کتاب المجموع الرائق. چقدر آقا بزرگ تهرانی متتبع بود رحمت الله علیه، چقدر پرکار و چقدر مطلع. لجنه هایی باید الان بنشینند تا به اینها برسن یا نرسن. تنها گوشه نجف اشرف چجوری کار میکرد؟ این نیست مگر تأییدات خود مولا علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین. علاین میفهمد که تت نجیه در مجموع الرائق، اسم مؤلف رو نمیبره، میفهمد المؤلف 703 703 این کتاب نمی شده است، خطبه تبنجیه اونجا آمده است. ذکر هر برسی، برسی هم در مشارق الانوار نقلش کرده است. خب برسی کی تألیف کرده کتاب را؟ 733 تقریبا معاصر است. بارجینی مرحوم یزدی می فهمد که نقلش کرده در الزام الناصر. صد کاظم رشتی 1232 شرح مفصلی براش نوشته است. خب بعد می فرماد که خب آقای ابن شهر آشوب این نقل نکرده است. اقول من عدم ذکر من هذه الخطبه و ذکر خطبه الاقالیم. دقت کنید، ابن شهر آشوب این خطبه رو نیاورده، خطبه اقالیم آورده است و ما گفتیم که خطبه اقالیم همون خطبه البیان است. خب مع بله وجود ذکر الاقالیم فی هذه الخطبه، شاهد من این کلمه است، اسم اقالیم، اسم شهرها، اسم مناطق تو این خطبه تتنجیه آمده است. خب از این ما چی استفاده میکنیم؟ یحتمل اتحاد هما. عرض میکنم ایشون میفهمد، آقای آقا بزرگ میفهمد که مرحوم آقای ابن شهر آشور افتخار را آورده، تتنجیه را نیاورده. خب نگاه میکنیم میبینیم که مضمون بازم یکیه. در خطبه افتخار هم همین اسم شهرها و اقالیم برده شده. میفهمد که احتمالاً اینا هم یکیه. این حالا ما داریم همش با سلام و با صلوات داریم اینا رو درستش میکنیم. حالا اگر این سه تا خطبه یکی باشد، این است مدارکش. قدیمترین مدرک از شیعه ابن شهر آشوب و قدیمترین مدرک از اهل سنت محمد بن طلحه بله شافعیه. دیگه غیر از این ما نداریم. آیا مدارک دیگری هم، منابع دیگری هم برای این خطبه نقل شده است یا نه؟ کتاب توالع الانوار، اینو شما دیدید؟ توالع الانوار سید مهدی موسوی من اعلام القرن الثالث عشر. این
بزرگوار از تألیف این کتاب سال 1250 فارغ شده. از ذریع نگاه بکنید جلد 15 صفحه 180. بعد از ذکر خطبه تنجیه، ما گفتیم تنجیه، بشه می فهمد چی؟ تنجیه، اشاره به شهر تنجه. الان بعد از ذکر خطبه تنجیه و خطبه بیان، ایشون اینجوری می فهمد هذه الخطبه، خطبه تنجیه و خطبه البیان و غیره ما، غیر از این دو خطبه، من الکتب، من الخطب المذکوره فی هذا الکتاب المشتمله بتلك الفقرات انا الافضل انا الاخر انا الدال على الالهیت له. این خطبه مضمونش این است که نعوذ بالله بالاخره مولا الهه و علی خالقیته رازقیته، امام خالقه، امام رازقه و غیرها من الافعال الالهیه. می فهمد فهی من الفقرات، من نمیتونم ردش کنم، این از عبارات است که المتشابه ظاهرها عند اهل الظاهر، این متشابه مناف ظاهرها للشرع، ظاهرش با شرع منافات دارد، مشعر الکفر، بالاخره کفر و خلاف لمذهب الاثنی عشریه، خلاف مذهب. خب این ظاهرش و باطنها مستور عنا مخزون عند قائلها. خب چی کار کنم؟ ما محجوجیم به ظاهر یا به باطن؟ ظاهرش که اینه، چی کار کنیم؟ می فهمد فلکه ان لا تنکرها، حق داری منکرش نشی، لا تنکر ظاهرها ولا باطنها، نه ظاهرش نه باطنش. چرا؟ لعلها ورد کذالک عنهم، شاید اینجوری وارد شده و نحن لا نعلم بی ای وجه ولد، ما نمیدونیم، حالا که نمیدونیم فیکون انکارها رد، انکارش هم رده، انکارش هم کفره، پس چیکار کنم؟ بالاخره میگه فلک السلام و النجات، راه خلاص چیه؟ ان لا تعتقد ظاهرها، از ظاهرش رفعیت کنی و تذر و تترک ظاهرها و باطنها و تأویلها على بیان قائلها. خدا آقا بفرمود و انی قد ذکرتها، من اینو پس شما برای چی اینو آورد در کتابه؟ نگه قد ذکرتها لی تعلمها، تا مطلع باشی و تعلم مخالفتها ظاهرا به مذهب الاثنی عشریه، بدونی که ظاهرش با مذهب ما مخالفه. فظاهرها وباطنها عند اهلها واهل البيت ادرى بما في البيت. چی شد بالاخره؟ بالاخره بگیرم اخذ کنم یا اخذ نکنم؟ میگه من نقل کردم که بدون ظاهرش با مذهب مخالفه. تا برسیم به مطالب بعد، والسلام علیکم.